لحظه های زندگیتون سرشار از عشق و امید. دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 44 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی هنرهای جدید و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موزیک‌کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای سجاد دادپور درباره آثار ویدیو آرتشون گفتگو خواهم کرد، سپس خانم لاله مقدم‌کوهی درباره اثرشون به نام چلچی مهمان این برنامه هستند و در بخش پایانی هم با آقای احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، و در آخرین بخش از این مجموعه گفتگو به مسائل این موزه خواهیم پرداخت. مثل همیشه همکاران من بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم در میان گفتگوهای من با مهمانان این برنامه شنونده اونها باشید. نخست و در بخش اول این برنامه با آقای سجاد دادپور گفتگو خواهم کرد. آقای دادپور سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما استاد عزیز جناب آقای داد و همکاران گرامیتون در برنامه نگارخانه. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دادپور، دو تا ویدیو آرت از شما با نامه‌های ناموجود موجود و زیستن بله. در بخش هنرهای جدید 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر ارائه شده.
بله.
میشه درباره این دو ویدیو ابتدا به صورت خیلی کلی صحبت کنیم و بعد برگردیم، من جزئیات بیشتری رو از شما سوال خواهم کرد.
این دو تا ویدیو آرتی که امسال توی جشنواره فجر هستش با عنوانهایی که شما فرمودید زیستن و ناموجود موجود، بیشترش در حول محور هویت، یعنی اون خواستگاه فکری و تفکری که من خودم در کارهام دنبال میکنم، اینها هم بر اساس اون جهانبینی که من داشتم شکل گرفتن. یعنی هویت رو من سرمنشأ تفکری که دارم پیگیری میکنم. تو این آثار هم سعی کردم که به نوعی نگاهی به هویت داشته باشم بر اساس ساختاری که خودم انتخاب کردم. این بار شاید قبل‌ترها بس عکس بودش، ولی من یه تعداد عکسایی که داشتم رو تبدیل به ویدیو آرت کردم تو این موضوع.
بله، البته به صورت من برای اینکه توضیح بدم برای مخاطبان بله. رادیو، چون به هر حال تصویر نداریم در این مدیوم، در این رسانه بله. عکس های متحرک نیستن، بلکه ویدیو به صورت در واقع ویدیو کامل هست. در واقع منظور شما این هستش که برآمده است از آثار پیشینی شما که عکاسی در این زمینه بودند.
بله، دقیقاً این عکس هایی بودن که بعدها ایدش رو من تبدیل به ویدیو آرت کردم. بله دقیقاً.
بله، این اگر که حالا بخوایم یه مقدار بیشتر راجع به خود این آثار صحبت کنیم، این یک مجموعه سه اثر بود تا اونجا که به خاطر دارم، که حالا دو اثرش در جشنواره فجر پذیرفته شده. این کنار هم قرار گرفتن این آثار چگونه همدیگه رو کامل می‌کردن و در واقع چطور در واقع اینها رو سه اثر در یک موضوع در نظر گرفتین؟ این همراهی و همکاری آثار با یکدیگر چگونه بوده؟
دقیقا من اون سه تا اثری که فرستاده بودم تکمیل کننده همدیگه بودن، چون شاید مفهوم کلیش یک حرف داره دیگه، درسته؟ اینا میتونستن در کنار همدیگه یک کلام مشخص رو انتقال بدن. یعنی اگه بخوام اینجوری بگم، ما در زمان حالی که زندگی میکنیم و سپری میکنیم که برای آیندگانمون این حالی که داریم زندگی میکنیم گذشته محسوب میشه، یک جورایی داشتم بازی با این زمان حالی بود که میتونست برای ما یه طعنه ایجاد کنه که ما داریم چه کارهایی توی زمان حال انجام میدیم، زمان حالی که برای آیندگانمون زمان گذشته خواهد بود. یعنی اتفاقات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و جامعی و این اتفاقات که حول محور جامعه خودم به خصوص تو جامعه اردبیلمون که من دارم درش زندگی میکنم اتفاق میفته، سعی کردم یک پیشبینی در مورد زمان آینده و افرادی که شاید یه جلمندی از زمان گذشتهشون داشته باشن که ما داریم جوری چی دما میکنیم این زمان حال رو، این سوال پیش میاد که آیا به ضرر زمان آینده خواهد بود یا خیر به در اختیار زمان آینده خواهد بود. خواستم یه جورایی در این مورد یه چالش رو ایجاد کنم.
بله. به این ترتیب همونطور که خودتون هم اشاره کردین، اثر در واقع یه مقداری هم برآمده از اون بسترهای فکری و ذهنی شما علاوه بر بستر زیستی شما هم هست.
بله دقیقاً. بله
بسیار
بله.
عالی. آقای دادپور، شما در واقع از رسانه ویدیو آرت استفاده می‌کنید و آنطور که در واقع خودتون هم توضیح دادین، به هر حال این جزء تجربیات نخستین شما هست در این رسانه.
بله. بله.
میخوام بدونم که چه استفاده از این رسانه، چه استفاده از ویژگی‌های این رسانه کردین، و یا شاید این بهتر باشه که بگم چه ویژگی این رسانه هست که شما رو در واقع ترغیب کرده که در این حوزه به خلق اثر بپردازین.
مهمترین بخش این رسانه همین هستش که دچار تعلیق میکنه مخاطب رو در این که چه برداشت هایی از یک اثر ویدیویی به اخص ویدیو آرت داشته باشه. این تعلیق بودنه در زمان، این تعلیق بودنه در مفهوم منو ایجاد کرد که به این سمت بیام. خیلی دوست داشتم که مخاطبم تو تعلیق بمونه، یعنی موقعی که با اثر هنری من مواجه میشه کاملا در تعلیق بمونه و فکر بکنه در مورد کار اون و بر اساس داشته های خودش تصمیم بگیره که این داره چی رو میخواد به هم برسونه. حالا استیتمنت رو بذاریم کنار، ویدیو شاید خودش بتونه که یه تفکر و یا یک ایده‌ای رو زایش کنه تو ذهن مخاطب که این میتونه مؤثر باشه برای کارهایی که خودم فکر میکردم که میتونست مؤثر باشه در کارهایی که تو ویدیو آرت انجام میدم.
خیلی خیلی متشکرم آقای دادپور.
زنده باشید.
سپاسگزارم که در برنامه نگارخانه حضور داشتیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید. متشکرم. مرسی از برنامه خوبتون. از شما تشکر میکنم.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای سجاد دادپور درباره آثار ویدیو آرتشون با نام‌های ناموجود موجود و زیستن. نگارخانه در نظر داره تا در هر برنامه هنرمندان شاخص ایران و جهان رو به مخاطبان خودش معرفی کنه. در این برنامه بشنویم بخشی رو درباره هنرمند معاصر ایران خانم منیر فرمافرمایان.
منیر فرمانفرماییان در سال 1301 در قزوین زاده شد. 8 ساله بود که به همراه پدرش به تهران آمد. در دانشکده هنرهای زیبای تهران تحصیل کرد و تصمیم گرفت به پاریس برود. اما آشنایی با دوستانی از جمله منوچهر یکتایی، نقاش و شاعر که بعدها با او ازدواج کرد، مسیر او را عوض کرد. چندی بعد عازم ایالات متحده شد و به مدت 3 سال در مدرسه طراحی پارسونز در رشته تصویرسازی مد به تحصیل پرداخت. با اندی وارهول ملاقات کرد و بعدها وارهول یکی از تابلوهای سیلک اسکرین مجموعه مرلین مونرو را به منیر هدیه کرد. پس از جدایی از منوچهر یکتایی با ابوالبشر فرمانفرماییان ازدواج کرد و نام خانوادگی او را به عنوان نام هنری خود برگزید. بعد از غیبتی 13 ساله در سال 1336 به ایران بازگشت. یک نقاشی انتزاعی از او که در نخستین دو سالانه تهران در سال 1337 به نمایش درآمد، مدال طلا را برای او به ارمغان آورد. در دو دهه بعد از ازدواج، سفرهای متعددی به مناطق مختلف ایران کرد و در همین سفرها با فرهنگ و هنر بومی و سنتی ایران آشنا شد. در اواخر دهه 40 بود که منیر به سبک ویژه خود رسید که ترکیب تکنیک قدیمی نقاشی پشت شیشه، آینه‌کاری، خاتم‌کاری، هندسه اسلامی و طراحی معمارانه بود. پس از انقلاب راهی نیویورک شد و بار دیگر کارش را از آنجا سر گرفت. در سال 1383 با بازگشت دوباره به ایران، استدیوی خیش را گشود و بر روی آثاری که در دهه 70 ارائه داده بود متمرکز شد. در سال 2015 فرمان فرماییان نخستین هنرمند ایرانی شد که آثارش در یک نمایشگاه انفرادی در موزه گوگنهایم به نمایش درآمد. در 24 آذر 96 تالار دائمی منیر فرمان فرماییان در باغ موزه نگارستان افتتاح شد. او هنگامی که به عنوان هنرمند از آثارش صحبت می کند، بیش از هر چیز به پیچیدگی های هندسی در کارش اشاره می کند. او می گوید هندسه مرا به زادگاه هم برگرداند، به مربع، مثلث و دایره. به مشاهدات کودکی من از تجربه حضور در میان زیبایی برآمده از این مرز و بوم، همه چیز برایم معنای تازه یافت، مکعب، استوانه و منشور.
شما شنونده برنامه نگارخانه هستید از رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. آنچه که شنونده آن بودید تلاش همکاران من بود برای معرفی خانم منیر فرمان فرمایان، هنرمند معاصر ایران. اما اثر دیگه که درباره اون با هنرمند خالقش به گفتگو نشستم، یک اثر چیدمانه با نام چرچی، اثر خانم لاله مقدم کوهی. در دقایق پیش رو با من همراه باشین در این گفتگو. خانم مقدم کوهی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید میگم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتم
خانم مقدم کوهی. شما اثری دارید در بخش هنرهای جدید 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر به نام چرچی. ابتدا برای مخاطبان ما که برها مخاطبان رادیو هستن، وجه بصری و تصویری اثر رو اگر توضیح بدید خیلی خیلی سپاسگزار خواهم شد.
خواهش میکنم. کاری که من انجام دادم تو حوزه کار هنر مدرن و کارهای اینستالیشن قرار میگیره. کاری است که برگرفته از فرهنگ عامه ایرانی به نام چرچی یا همون جارچی که در زبان فارسی ما داریم و بهش اشاره میکنیم. کاری بود که از یک سری وسیله های حاضر و آماده، وسیله هایی که ما بهش میگیم حاضر و آماده، در کنار هم چیده میشن و تبدیل به یک اثر هنری میشن. مثل هر شی و هر اشیایی که دور و برمون میتونیم مشاهده کنیم، از کنار هم قرار گرفتن اینا یک شکلی حاصل میشه، یک نظام و ساختاری حاصل میشه که من بهش در اثر در نامگذاری که داشتم چرچی گفتم، به یک نوع بریکولاژی که در کنار هم قرارگیری اشیا تشکیل شده، یه همچین چیزی هست.
بله، من فقط اینو برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدم که حاضر آماده در واقع یک کلمه ایست در تاریخ هنر بسیار مهم، در این که در واقع به مجموعه آثاری گفته میشه و اطلاق میشه که هنرمندان داداییست به طور مشخص، بعدها مارسل دوشان آثارش رو به این نام در واقع ارائه میکرد و اون این که هر چیزی که دم دست هست میتونه تبدیل به اثر هنری بشه. البته بحث مفصلی داره، ولی به هر حال ظاهرا شما اثرتون برگرفته از حاضر حماده هایی است که در تاریخ هنر سابقه و در واقع اهمیت فراوان دارن، این گونه است.
بله دقیقا، چیزی که هست مد نظر من بوده همیشه یک چیزی، یک المانی از فرهنگم، از اون باورهایی که داریم، از اون نوستالژی که هست در کارهام باشه. در کار چرچی هم همین جوریه. چرچی یک واژه ترکی فارسی هست که به چر یا جار به معنی راه هست در زبان فارسی قلم داد میشه، که چی هم پسوند ترکی است که به این واژه داده میشه، یعنی به معنی تعلق به، متعلق به چیزی بودن. که از اون واژه کاروان هم از همین
درست. خب این که در واقع شکل کار شما هم شبیه یک کوله بار هست، بنابراین یه بخشش هم مربوط به همینه هست، چون به نظر من یک کوله بار بزرگ هست که به هر حال درست شده و حالا برای حمل توسط حالا وسایل نقلیه گوناگون، حالا چه سنتی چه غیر سنتی، ولی آنچه که به ذهن متبادر میکنه در اولین نگاه یک ساختار باری است که در واقع ساخته شده و روی همدیگه چیده شدن، یه همچین چیزی هست.
دقیقاً همین ساختار نظاممند هستش که در حوزه هنر بریکولاژ قرار میگیره، که وقتی دیده میشه از نگاه مخاطب یک ساختار نظاممند کاملا تک شده، اشیایی در کنار هم قرار گرفته شده است که مثل یک اسطوره میمونه. چیزی که آقای لوی استروس مردم شناس فرانسوی اینو بیان میکنه، میگه اسطوره ها یک ساختار اونجوری که ما فکر میکنیم یک ساختار نظاممند ندارد، در صورتی که ما از دور میبینیم که یک چیزی که فکر شده است، یک چیزی که از کنار هم قرار گرفتن یک بیم امید و فرهنگ یک ملت تشکیل میشه، ولی در واقع وقتی واردش میشیم میبینیم نه، اینا همه گوشه گوشه و تکه تکه شده یک چیزهایی هستن که سر هم میشن و سر هم بندی میشن و یک اسطوره یا حالا یک ساختار نظاممند رو تشکیل میدن.
بله، حالا شما فقط یک نکته ای، شما در واقع چون به هر حال در حوزه چیدمان دارین این کار رو انجام میدین، بله. و وقتی در حوزه چیدمان اثری خلق میشه، تأثیرات فضایی که ایجاد میکنه هم اهمیت داره. آیا در هنگامی که اثر داشت خلق میشد، چون میدونم در محل هم در واقع اثر رو خلق کردیم، به این تأثیرات فضایی که اثر ایجاد میکنه و یا در واقع تأثیرپذیری که از محیط خلق اثر بود هم توجه کردید؟
مسلما اصلا کار چیدمان به کاری گفته میشه، قلم داد میشه که یعنی تاثیرگذاری که بر محیط داره، یک محیط مشخصی که تاثیرگذاری محیط بر اون شی باشه و شی بر اون محیط باشه، که اصلا غیر از این باشه تعریف ناشدنیه یه همچین هنری.
خب این تاثیر مد نظر شما بر اون محیط، اون قسمت تأثیرش راجبه اون صحبت، اون تأثیر پذیری، اون در واقع چیزی که شما مد نظرتون بود که در واقع اون مکان رو تبدیل به فضا بکنه، آن نکته به خصوص در واقع چه هست در اثر شما؟
تأثیری که من میخواستم بر مخاطب و بر محیط بذاره، اول از همه اون نظام و ساختاری بود که یعنی ما توی این اثر یک چیز کل نمیبینیم، یعنی یک چیز کلی وجود نداره، ولی در این حال یک چیز واحد دیده میشه. تأثیری که من میخواستم رو مخاطب بذاری دقیقا همین میشه.
بله، متشکرم خانم مقدم کویی، سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردین، امیدوارم که در آینده نزدیک من باز هم بتونم میزبان شما باشم. من از شما خدافظی میکنم.
متشکرم از شما، ممنون،
لطف کردید. شنونده گفتگوی من بودید با خانم لاله مقدم کویی. به اتاق فرمان میریم و به بخشی که همکاران من برای شما شنوندگان فرهیخته برنامه نگارخانه تهیه کردن گوش میکنیم و برمیگردیم و برنامه رو پی خواهیم گرفت. شما شنونده رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان، برنامه نگارخانه هستید. و من میزبان آقای آقایی هستم، ریاست محترم موزه هنرهای معاصر تهران. در دو برنامه پیشین ایشون در برنامه ما حضور داشتم و درباره بسیاری از مسائل حول و حوش موزه هنرهای معاصر تهران گفتگو کردیم. از جمله در برنامه نخست درباره بازسازی موزه با هم صحبت کردیم و مواردی رو ایشون ذکر کردن. در برنامه دوم درباره گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران با هم دیگه صحبت کردیم و در واقع ایشون در نهایت به ساختار گنجینه، وضعیت فیزیکی گنجینه، آنچه که باید باشد و آنچه که امروز هست و در واقع مواردی که در نظر گرفته شده برای آینده گنجینه اشاره کردن. از جمله موارد همونطور که گفتم مسئله ساختار گنجینه بود که به خاطر ساختار اداره موزه در این گنجینه دخالت داره و ساختار پیشینه قبل از انقلاب رو با ساختار بعد از انقلاب مقایسه فرمودن و درباره این که برها ما دو مؤسسه گوناگون داریم که موزه هنرهای معاصر تهران رو به گونه‌ای حمایت میکنن در بخش‌های خریداری آثار و گنجینه متفاوتی در مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر هست که اون گنجینه با موزه هنرهای معاصر تهران متفاوت هست گفتگو کردیم. من میخوام در واقع گفتگومون رو از همونجا پی بگیرم که شما در واقع فرمودین که برخی از آثار که به نظر میامده است که در دوره‌ای به دلیل یکی بودن ریاست موزه هنرهای معاصر تهران و ریاست مرکز هنرهای تجسمی تهران با یکدیگر در واقع به این دلیل این شایبه ایجاد شده است که این آثار در گنجینه هستند و در حالی که در گنجینه معاصر بودن، از همینجا میخوام آغاز کنم. اما پیش از اون سلام میکنم خدمت شما، زیاد صحبت کردم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض بکنم همونطور که در برنامه پیش صحبت کردیم، عرض کردم برخی از خریدای آثار صرفا جنبه حمایتی دارن. برای اینکه وقتی یک جشنواره یا یک بینالی برگزار میشه، رتبای نخست به هر حال باید به یک نحوی مورد تقدیر و تمجید قرار بگیرن. به صورت سنتی از گذشته در خیلی از بینال ها میگفتن سه اثر اول رو خریداری میکنن، در واقع مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی خریداری میکنه و همطور که عرض کردم این جنبه حمایتی داشته، به این دلیل که اون افراد در اون زمانی که در بینال شرکت میکردن خب در جایگاهی به لحاظ هنری نبودن که کارشون وارد گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بشه. خب مؤسسه این امکان رو داشته، یعنی قانون اختیار رو بهش میداده که برای درآمدزایی و اون درآمدزایی رو به جهتی که صرف توسعه هنر بکنه، کارها رو خرید و فروش بکنه، فعالیت اقتصادی دیگه انجام بده. خب این کارها رو که خریده، در دورهایی هم این کارها رو فروخته که لیست اونها موجوده که به چه کسانی فروخته شده و چه جوری رفت اومد در واقع کارها خرید و فروش می‌شده، که اخیراً در مورد کاری که حاشیه هم ایجاد کرد کار آقای رکنی، خب اطلاعاتش رو مؤسسه توسعه هنرهای معاصر به صورت شفاف منتشر کرد که کار رو به کی فروخته و اون فرد کار رو به کی فروخته و چجوری وارد حراج تهران شده کار. بنابراین فکر میکنم که موضوع کاملا شفافه، مضافه بر این که کاری که وقتی وارد گنجینه بشه یک شماره بهش تعلق میگیره که شماره اموال دولت هست، در واقع در زمره اموال دولت محسوب میشه و فروش این اموال به هیچ وجه ساده نیست، برای اینکه مصوباتی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو نیاز داره، یعنی مصوبه هیئت دولت و در مواردی مجلس رو نیاز بله. داره.
این منظور از گنجینه، گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران است. بله. در اینجا شماره داره. بله. اما اگر به گنجینه مؤسسه توسعه هنرهای معاصر وارد بشه، چنین در واقع محدودیتی وجود نداره و مؤسسه هم مثل یک سازمان اجازه فروش اثر بله. رو داره.
اون هیئت امنا وقتی تصویب بکنه، هیئت امنای اون مؤسسه بله. وقتی هیئت امنا مصوب بکنه و اجازه بده، میتونن این کار رو بله.
یه بخشی از شائبه پیش آمده بابت این هستش که برخی از این آثار در دوره‌ای در کتابی چاپ شدن و در اونجا به عنوان آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران معرفی شدن. این کتاب در واقع چگونه چاپ شد؟ اگر که اطلاعاتش نادرسته، چطور تا به امروز در واقع راجبی صحبت نشده و این اطلاعات نادرست به چه دلیل اتفاق افتاد؟ یعنی این اتفاق نادرست به طور کل میشه گفت چطور اتفاق افتاد؟
همونطور که در اواخر برنامه گذشته عرض کردم، در انتهای سال 83 یک نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر شکل میگیره بعد از مدت‌ها، از بخش خارجی گنجینه به اسم جنبش هنر مدرن، که در واقع بخشایی که شامل دوره از امپرسیونیسم در واقع آثاری بوده تا دورانی که به پاپ آرت در واقع ختم میشه، یه حد فاصله این بین رو آثار رو نمایش داده. بعد از تغییر دولت و سال 84 که انتخابات برگزار میشه و دولت تغییر پیدا میکنه، خب وزرا و مسئولین رو تغییر میکنن و در واقع زنده یاد آقای دکتر عبدالمجید حسینی راد ریاست موزه رو بر عهده میگیره. در این دوره تصمیم میگیرن که در کنار اون نمایش که خب جنبش هنر جریان هنر غرب بود، به جریان هنر نوگرای ایران هم بپردازن، از زمانی که مدرنیزم در واقع وارد هنر ایران میشه. دبیر اون نمایش آقای دکتر ایرج اسکندری است که در واقع تصمیم میگیرن احتمالاً، که فکر میکنم شاید بد نباشه یه بار با آقای دکتر اسکندری هم صحبت بکنیم در این زمینه، تصمیم میگیرن که اون خانشی که در زمینه جنبش هنر نوگرا دارن رو برگزار کنن. اما یک سری آثار رو کسر داشتن و مثلا دارم عرض میکنم شاید کاری که از هانیبال الخاص در گنجینه موزه بوده پاسخگوی نیاز اونها برای اون ارائه نبوده، برای اون چیدمان و اون در واقع نمایشگاه نبوده. بنابراین سعی میکنن یک سری آثار جدیدی رو بگیرن و به این مجموعه اضافه کنن، چون ما میدونیم که تا قبل از در واقع سال 84 تعداد آثاری که به گنجینه موزه بعد از انقلاب اضافه شده به بخش ایرانی بسیار اندک بوده و آثار زیادی نبود. اما از سال 84 به بعد تعداد آثاری که خریداری میشه و اضافه میشه بسیار در واقع زیاده، بنابراین تعدادی آثار رو به نظر میرسه که باید اضافه کنن. از اون کتاب قرمز و مشکی که آرم جنبش هنر نوگرای ایران رو داره، 29 اثر متعلق به گنجینه موزه هنرهای معاصر نیست و در اون دوره اضافه شده برای به نمایشگاه، برای اینکه نمایشگاه در واقع شأن اون چیزی رو که فکر می‌کردن دوستان باید داشته باشه داشته
هنر نوگرای ایران.
خب هممون میدونیم که زنده یاد حسینی ایراد 6 ماه بیشتر در موزه مدیریت موزه رو به عهده نداشتن و به دانشگاه برگشتن بعد از اون دوره، و عملا این اتفاقی که اگر قرار بوده این آثار به گنجینه موزه اضافه بشه، همونطور که در یک بخشای از صحبتام گفتم، یک پروتکلی داره اضافه شدن اثر از مؤسسه توسعه هنرهای معاصر به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، باید یک درخواستی بره، یک تفاهم‌نامه آماده بشه و این اهدا بشه. بعد از اینکه خب به هر حال تغییر در مدیریت موزه اتفاق میفته، ظاهرا این یک فراموش میشه یا از در واقع دستور کار بنا به دلایلی خارج میشه، که فکر میکنم آقای دکتر حبیب الله صادقی که بعدن ریاست موزه رو به عهده گرفتن شاید به خاطر داشته باشن و بتونن پاسخ بدن در مورد این موزه. اما اون چیزی که من میتونم عرض بکنم اینه که 29 اثر از آثاری که در اون کتاب مشاهده میکنید در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران وجود نداره، یعنی قبل از اون هم وجود نداشته، در اون دوره در اون نمایشگاه میاد و اگر هم بخوام بهتون یه کدی بدم، در کنار این آثار عموما نوشته شده تاریخ خرید سال 1384، یعنی زمانی که نمایشگاه در واقع برگزار شده. کارهایی که متعلق به قبل از این دورانه، یعنی تاریخ خورده مثلا 72 56 نمیدونم سالای اینچنینی، اونا همه در موزه بوده. اما عموما کارهایی که تاریخ خرید اثر رو زدن سال 1384، عموما اون کارها متعلق به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نیست و جزو کارهایی که بعد از نمایشگاه به دلیل اینکه مال موزه نبوده خب به گنجینه موزه منتقل نشده، قاعدتا به گنجینه مؤسسه توسعه هنر تجسمی معاصر منتقل شده، که حالا یک توضیح دیگه هم وجود داره که اگر الان زمان کمه در بخش بعده برنامه.
بله، سپاسگزارم آقایی. در سال گذشته یکی از نمایشگاه موفقی که در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در اومد، نمایش آثاری بود با نام شیرهای پرویز تناولی. به بخش کوتاهی گوش بدیم درباره پرویز تناولی و شیرهای اون.
پرویز تناولی در سال 1316 در تهران به دنیا آمد. او در ایران و ایتالیا به آموختن رشته مجسمه‌سازی پرداخت. در سال 1342 سرپرست بخش مجسمه‌سازی دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران شد و تا 18 سال بعد، یعنی تا سال 1357 که از شغل استادی بازنشست شد، به این کار مشغول بود. تناولی از سال 1368 در تهران و ونکوور زندگی و کار میکنند. آثار تناولی در مجموعهای مهمی از سرتاسر جهان نگهداری میشود. تناولی خود میگوید شیفتگی من به شیر به سال 1347 باز میگرده. در آن سال در شیراز به قالیچه ای که تصویر شیر بر آن بافته شده بود برخوردم. نقش عجیب و قدرتمند این شیر چنان محصورم کرد که آن را بلافاصله خریدم. این برخورد و این اقدام سرنوشت مرا تغییر داد و در تازه‌ای را به رویم گشود و آن ورود به دنیای فحش بود.